الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی اشکال مربوط به تعریف مشهور نسبت به واجب نفسی و غیری. گفته شد که مشهور واجب نفسی را تعریف کرده اند که عبارت است از واجبی که امر بهی لنفسه، و واجب غیری عبارت است از واجبی که امر بهی لأجل غیره. اشکال شد که واجب نفسی هم بر اساس مذهب عدلیه به جهت مصلحت واجب شده است، لغیرهی می شود. واجبات و محرمات تابع مصالح و مفاسدی است که در آن احکام هست. بنابراین واجب لنفسه جامع نشد، افرادش را نتوانست حفظ کند. واجب نفسی به جهت مصلحتی که در کار هست می شود لمصلحتین واجب، یعنی واجبون لغیره. این اشکال بود درباره واجب نفسی. در جواب این اشکال یا برای رفع این اشکال سه جواب داده شده است. جواب اول، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که واجبات که همشون حسن ذاتی دارن در واجب نفسی حسن ذاتی واجب به عنوان حسن ذاتی دائی برای طلب است، و در واجب غیری حسن ذاتی دائی برای طلب نیست. هرچند ممکنه احسن تو حسن ذاتی داشته باشد مثل طهارات سلاس، ولی اون طهارات سلاس به ماهیت طهارات دا احسن تو. جمله رو شما کامل میکنید دیگه. دایی برای طلب نیست. برای این اشکالی که گفت شد مرتفع شد، ما لنفسهی و لغیرهی را عنوان نمی کنیم. ما میگیم حسن ذاتی دایی برای طلب است که شرحش را دادیم. شکر خدا، و شاید بهترین شرح درباره حسن ذاتی افعال اون جلسه بود که گفته شد قدرشو بدانید. مال بنده حقیر نیست که تزکیه نفس بشود، مال مجموعه ادله هست، حقیر اون رو براتون دستبندی کردم که حسن ذاتی چیست و تا آخر که گرفتید و حسنش رو از دست ندید که انصافا حسنی بود. این جواب از سوی محقق خراسانی تا به این حد. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 167 می‌فرماید که مصلحت در قلمرو تکلیف قرار نمی‌گیرد تا به خاطر او واجب واجب بشود و واجب نفسی واجب غیری بشود. شرح مسئله: ارتباط مقدمه به معنای عام با ذل مقدمه به سه صورت است. صورت اول مقدمه است که با ذل مقدمه هیچ فاصله و واسطه ای ندارد، که در اصطلاح اصول میگیم مقدمه
مقارنه.
یه چیزی موسله. جزاک الله خیر آقای، نمیدونم آقای مشتهی‌زاده گفت یا آقای محمدی، بله آقای محمدی، در اصطلاح اصول بهش میگیم مقدمه موسله و در اصطلاح حقوق شرعی یا حقوق اسلامی بهش میگیم مباشر، بدون فاصله. مثل آب برای وضو، آب برای وضو بدون فاصله مقدمه، خود مقدمه میتونه مقدمه داشته باشه، نگران نباشید، اشکال نکنید که برای خود مقدمه مقدمه گفتید. مثال آب برای وضو، خاک برای تیمم مثلا. قسم دوم عبارت است از مقدمه‌ای که با ذل مقدمه فاصله دارد، واسطه می‌خورد بین مقدمه و ذل مقدمه، واسطه هست، منتها واسطه امر اختیاری است، مثل صعود علی السطح، نصب سلم یه امر و فعل اختیاری است. این صورت را بهش میگیم سبب. اولی رو گفتیم مباشر یا مقدمه موصله، دومی رو میگیم سبب. در این صورت هم امر تعلق میگیرد به ذل مقدمه، ذل مقدمه که با یک واسطه ممکن باشد متعلق تکلیف واقع می شود. قسم سوم مقدمه است، البته که مقدمه میگم به اصطلاح تسامحی و الا صدق مقدمه هم در حقیقت زیر سوال است. مقدمه به معنای عام قسم سوم از این اقسام مقدمه به معنای عام عبارت است از مقدمه‌ای که با ذیل مقدمه فاصله دارد، واسطه می‌خورد، ولی اون واسطه امر غیر مقدور است، واسطه امر غیر مقدور است، مثل مقدمیت بذر برای زرع. بذر مقدمه است نسبت به زرع، واسطه می خورد واسطش واسطه مقدور اختیاری نیست، باد و باران است، هوا هست، آفتاب هست و غیره در اختیار مکلف نیست. این گونه مقدمه را محقق نائینی می فرماید که بهش میگیم موعد. این موعد است. در صورتی که مقدمه از نوع موعد باشد، برای ذل مقدمه تکلیف تعلق نمی گیرد. ذل مقدمه ای که بین او و مقدمه امر غیر اختیاری واسطه هست، متعلق تکلیف قرار، امر به غیر مقدور می شود، تکلیف به غیر مقدور می شود. بنابراین این سه گونه مقدمه را که گفتیم که عبارت بود از مقدمه موصله، سبب، موعد، قسم سوم که موعد هست، همین مثال ماست. مصلحت نسبت به عمل، مصلحت نسبت به عمل واجب یک امری است، یک نتیجه و ذل مقدمه است در حقیقت، که واسطه وجود دارد بین آن و مقدمه آن، و اون واسطه امر غیر اختیاری است. لذا مصلحت برای مکلف به عنوان تکلیف اعلام نمی شود، تکلیف به او تعلق نمی گیرد. مکلف براش از سوی شرع ایجاد یا فرا گرفتن یا تحقق مصلحت به عنوان تکلیف نیست. بنابراین اشکالی که شما کردید با این تحلیلی که داشتیم جواب داده شد، که مصلحتی که شما می گفتید یک امریست که واجب به وسیله او واجب می شود و واجب نفسی در حقیقت واجب غیری در میاد، ثابت شد که مصلحت متعلق تکلیف قرار نمی گیرد. پس از که متعلق تکلیف قرار نگرفت، دیگه واجب نفسی است. مصلحت متعلق تکلیف نیست تا واجب به وسیله او واجب غیری بشود. در مقام جعل واجب، مصلحت مورد تکلیف برا مکلف قرار نمی گیرند. معلوم شد؟ بسیار. پس از که این سه تا جواب داده شد، مطلب دو تا جواب داده شد، سه تا گفته بودیم. سوم چه نگفتم؟ بسیار خب. آقای حسینی میفرماید دو تا شو گفتیم، اون تصدیق عادل مورد اجماع شماست. جواب سوم از اون اشکال از سوی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه اعلام شده است، کتاب محاضرات جلد 2 صفحه 220 می فرماید که تعلق تکلیف دو تا شرط دارد. شرط اول این است که تکلیف مقدور باشد، که قدرت رو که میگیم از شرایط عامه هست اینجا هم عنایت کنید. شرط اول این است که مقدور باشد. شرط دوم این است که تکلیف برای مکلف عرفاً قابل درک باشد، اصلا به توسط مکلف درک بشود. این دو تا خصوصیت رو اگر داشت، دو تا شرط اگر وجود داشت، قابلیت برای جعل و تعلق تکلیف محقق می شود. معلوم شد؟ روی این اساس مصلحت در واجب نه امر مقدوره. مقدور نیست. چرا؟ چون مصلحت دست در واقعه. صد تا مبالغه وسائط دارد. آیا این عبادت واقعا خالصا لله بوده و عمل واقعا مورد رضایت قرار گرفته است؟ ریایی درش رخنه نکرده؟ درست انجام شده؟ اینا وسائطه. اولا مقدور نیست. اون واسطه ها چه واسطه هایی؟ واسطه های غیر مقدور. پس اولا غیر مقدور، شرط اول محقق نیست. شرط دوم چه بود؟ قابل درک باشد عرفاً. آقای موسوی، قابل درک باشد عرفاً. مصلحت واجبات فقط اجمالاً برا مکلف معلوم است، اون رو هم اینن، اون رو هم بر اساس معایر عدلیه که میگیم احکام جزافیه ما نداریم. اما خود مصلحت اینن شخصاً برای مکلف قابل درک نیست. چیزی که قابل درک نباشد اگر تکلیف بشود چه میگید؟ اقراء به جهل است و لا یجوز. بنابراین مصلحت واجب نفسی را واجب غیری درست نمی کند. این سه تا جواب داده شد، اختیار با شماست. هر یکی از اینها را انتخاب کردید در جهت رفع اشکال. اما تحقیق این است که این توجیهات و این و اون اشکال در اصل مشکلی به وجود نمی آورد. هرچند توجیهات که از اعظم سگانه گفته شد هر کدام توجیه خوبی بود، ولی از اساس نیاز مبرم وجود ندارد. چرا؟ اگه یادتون اشاره شده بود. چرا؟ بله یادتون هست الحمدلله اجمالا. چرا؟ برای این که واجب نفسی و واجب عینی از ماهیات متأصله نیست تا دارای جنس و فصل باشد، تا زمینه برای تعریف حقیقی وجود داشته باشد. یه عنوان نیست، یه عنوان فقهی و اصولی است، فقط یک توضیح میخواد. تعریف حقیقی اولا زمینه ندارد و ثانیا درباره این گونه از عنوان ها نیاز به تعریف حقیقی از اساس وجود ندارد، چون ما میخواهیم عنوان فقط توضیح داده بشود. لذا 5 تا تعریف که گفتیم هر کدام به نحوی توضیح بود. مضافاً بر این نکته‌ای که ما میتونیم اینجا اشاره کنیم این است که خود واجب نفسی و غیری از عناوین عرفیه است، به همون معنای عرفیش به کار می رود. نفسی مستقل، غیری وابسته به غیر. از واضحات اگر میگید چرا این همه شرح و دقت به کار رفت، جوابشو بلدی. توضیح واضحات من از اول مشکلات این دیگه. شما این روشنی رو ببینید که روشن است. این روشنی چطوری روشنه؟ هرچه زیاد بپیچید سخت‌تر میشه، چون توضیح واضحات من اصعب مشکلات. گفتن اشکل مشکلات در ادبیات اشکل صیغه اسم تفضیل نیامده، اون غلط رو هم اصلاح کنید. اصعب مشکلات برابر نیامده، یعنی طبق تتبع ما که تقریبا هم تتبع خیلی ناقص نباشه، حداقل مورد شک. بسیار خوب، معنا عرفیست، واضح است، واجب مستقل مثل صلات نفسیست، واجب غیری وابسته مثل وضو، چیز واضحی است. لذا امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب مناهج الاصول که جلد 1 صفحه 372 که به قلم شریف خودشون هست و گفته می شود که شرح کفایه نوشته ایشان اون کتاب را. البته من 2 جلدشو که دارم دیگه کامل نیست، مجلدات بعدی اصول عملیه ظاهرا ندارد. قلم شریف خود ایشان گفته میشد شرح کفایه است، ولی ما که دیدیم اگه شرح کفایه هم باشد نظرات و آراء خود شریف خود ایشان هم هست. میفرماید که الامر سهل، ما به همون عبارت کوتاه ایشان بسنده میکنیم. امر سهل معناش همین بود که شرح داده شد، که تعریف تعریف حقیقی نیست، مطلب واضحه، ما اینجا گیری نداریم. واجب نفسی و غیری 5 تا تعریف، 1 دونه اشکال، 3 تا جواب، 1 جنبندی بسته شد. اما بحث فرعی این عنوان، بحث فرعی این است، شک در باره نفسیت و غیریت. خب این هم مسئله عملی می شود، کاربردی، اثر عملی دارد و هم قواعد به کار می رود برای محقق مفیده. اگر واجبی را محقق خراسانی می فرماید که شک نداشتی مشخص بود که فهو المطلوب، و اگر واجبی را شک بکنی که این واجب نفسیست یا غیری، مقتضای اطلاق نفسیت است. چرا؟ برای اینکه غیری نیاز به معونه دارد، لغیرهی وجب، چون معونه اضافی دارد مولا در مقام بیان باشد باید به اون معونه یا بیان زائد اشاره کند، اگر اشاره نکند مقتضای اطلاق می شود عدم غیریت، یعنی بیان زائدی وصف زائدی در کار نیست، فقط بدنه اصلی واجب مطلوب است که در واقع می شود واجب نفسی. استاد بنان علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه برای توضیح ذهن فضلا میگوید اطلاق بر اساس به اعتبار اطلاق به اعتبار متعلق به دو قسم است، اطلاقی که مفاد آن توسعه در متعلق است مثل احل الله البیع که متعلق اطلاق که بیع باشد به وسیله اطلاق وسعت و گسترش پیدا می کند، هر چه معاملهی که صدق بیع بکند مورد حلیت قرار میگیرد به وسیله اطلاق این نص مبارک قرآنی. قسم دوم اطلاقی است که مفاد آن تزییق متعلق است، مثالش همین مثال خود ماست. اگر واجبه را دیدیم شک کردیم که این واجب تعیینی است یا تخییری، در این مورد تخییری اگر بود خب برای همه مکلفین مسئولیتی بود، اگر تخییری بود عدلی دارد، یعنی مضافاً بر خود این متعلق متعلق دیگری دارد، عن اختیارین که مکلف مختار است اینو انجام بدهد یا اون یکی را، و یا میگیم نه تخییری نیست تعیینی است، فقط همین مورد است. شک که در تعیین و تخییر بکنیم مقتضای اطلاق تعیین است. چرا؟ چون تخییر نیاز دارد به یک بیان اضافی. مولا در مقام بیان اگر مراد و مقصودش تخییر بود که نیاز به بیان اضافی داشت باید بیان می‌فرمود، الان که بیان نفرموده مقتضای اطلاق می‌شود تعیینی. و در مورد مسئله خود ما هم اطلاق از قسم دوم هست، یعنی نتیجه اطلاق تزریق دائره متعلق، بله، که شک بکنیم نفسیست یا غیری متعلق به وسیله اطلاق تزریق می شود می گوید نفسیست.
در هر دو مورد نیاز می گوید ماهش مطالب،
بله هر دو مورد نیاز به مقدمات حکمت دارد. اگر مقدمات حکمت نبود اطلاق کارایی ندارد. این دوتا نقطه که گفته شد که مقتضای اطلاق این است، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح الانظار که همون یک جلد هست صفحه 67 می‌فرماید در مورد شک در نفسیت و غیریت به اطلاق هیئت نمی‌شود تمسک کرد. چرا؟ خوبه خوبه، یعنی 50% خوبه.
طلب مفاد هیئت طلب حقیقی است و طلب حقیقی افراد متشخص است و افراد متجزئی است.
60 شد 75. معلومه که همدلله سرتون خوب شده و دردش هم کم شد. شیخ انصاری می فرماید که در مسئله اطلاق دقت کنیم اطلاق هیئت را مورد توجه قرار بدیم. در اطلاق هیئت طلب و مطلوب باید بررسی بشود به شکل اینی که راه هموارتری است. میبینیم مطلوب بدون امر نمیشود، هیچ شیئی بدون امر مطلوب نمیشود و هیچ مطلوبی بدون طلب حقیقی نخواهد شد. به عبارت دیگر مطلوبیت مطلوب ارتباط مستقیم با طلب حقیقی دارد و مطلوبیت مطلوب به وسیله طلب انشائی به وجود نمیاد، چون طلب انشائی ممکن اصلا در واقع طلب نباشد، پس مطلوبی نیست، ظاهرش مطلوبه، واقعش مطلوب نیست. مطلوبیت مطلوب مستقیما مربوط است به اراده حقیقی، که اراده بشود تا مطلوبیت محقق بشود. اینو که فهمیدیم با این مقدمه این مطلب به دست آمد. کدوم مطلب؟ طلب همیشه طلب حقیقی و شخصی است. اگر طلب حقیقی نباشد مطلوبیت برای متعلق محقق نمی شود. خب طلب که حقیقی بود شخصی می شود، طلب شخصی جزئی است، قابل تقیید نیست. تقیید و اطلاق هم تقابل اعلا و ملکه است. قابل تقیید که نبود، قابل اطلاق هم نیست. بنابراین دلیل برای این مطلب می‌فرماید شهادت وجدان است. لا یعتریه شک، ریب و شک این توضیح را عارض نمی‌شود. بر اساس این توضیحی که داده شد، طلب حقیقی هست و مطلوبیت هست و این طلب حقیقی جزئی شخصی است. به عبارت صدرائی القائم و بالجزئی جزئی، چون به شخص تعلق دارد، شخص که جزئی است طلب می شود جزئی، قابل تقیید نیست. بنابراین هیئت اطلاق ندارد. اما ماده چرا؟ از جهت ماده می توانیم به اطلاق مراجعه کنیم. ماده که عبارت است از واجب، از خود مطلوب، منهای طلب، منهای طلب خود عمل. اگر خود عمل قیدی داشته باشد در نظر شرع، از سوی شرع باید اون قید اعلام بشه. چه قید؟ قید خیریت. اگر قید نداشته باشد، فقط واجب بدون هیچ قید اعلام و مطلوب باشد، همان مطلوب بدون هیچ قید و شرط عبارت است در واقع از واجب نفسی. به اطلاق ماده می شود تمسک کرد، به اطلاق هیئت نمی شود تمسک کرد. اما اطلاق هیئت اطلاق لفظی است، اطلاق ماده اطلاق مقامی است. هر دو مقدمه حکمت لازم دارد با یک فرق. اطلاق لفظی مضافاً بر مقدمات لفظ باشد و قابلیت تطبیق بر افراد متعدد، و در اطلاق مقامی که عمل است لفظ دیگه نداره، منتها مقدمات حکمت باشد و نتیجهش می شود تا توسعه در قلمرو و گاهی هم می شود تزریق در قلمرو. بر اساس اطلاق مقامی می توانیم از اطلاق واجب، از اطلاق ماده تزریق استفاده کنیم. شک در نفسیت و غیریت مقتضای اطلاق می شود نفسیت. کلام ایشون کامل شد. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه بر فرمایش شیخ انصاری اشکال و اعتراضی دارن، دقیق مفصل منتها در عبارات کوتاه که انشالله فردا تعرض کنیم. صلوات ختم کنیم.